الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در آخرین جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم در مبحث جن، در جلسه گذشته عرض کردیم خرافاتی که موجود هست در بین مردم راجع به جنیان، در آغاز معنای خرافه رو خدمت دوستان عرض کردیم و تقدیم کردیم و سپس نمونه‌هایی از خرافات رو که در بین مردم راجع به جنیان موجود بود به عرض رسوندیم که خب ما نمونه از خرافاتی که در بین مردم وجود داره راجع به جنیان و اجنه بیان کردیم، ولی خب خرافات خیلی زیاده و حسب اون معنایی که خرافه و خرافات داره گفتیم که حتی خیلی از جوامع امروزه در روی کره زمین نیاز دارن که این خرافات در بین مردم رایج باشه و وجود داشته باشه تا بتونن از این خرافات اون نتیجه‌ای که براشون حاصل میشه و به وجود میاد رو به نفع خودشون بهره برداری بکنن. و این مسئله در مسئله سیاسی قضیه بیشتر مشاهده میشه، یعنی این که سیاستمدارانی در کل جهان که بوده و هستن، در گذشتم همینطور بوده، امروزم همینجور هست، که تمام تلاششون بر اینه که مردم سرشون به یک چیزی یا چیزهایی گرم باشه که از پرداختن به امور سیاست کشوری و لشکری و امثال اینها و اینکه مثلا فلان سیاستمدار چه میکنه الان، از کجا در میاره میخوره، مثلا خط فکری چی، از اینها پرهیز بکنن و به دور باشن. ولذا اگر ما نمونه مثلا 20 تا نمونه فرضاً برای شما ذکر کردیم، 30 تا نمونه ذکر کردیم از خرافات، خرافات به اینها محدود نمیشه فقط در مورد جنیان، بلکه میخوایم به شما بگیم صدها خرافه راجع به جنیان هست. و حتی در جلسه گذشته این مطلب رو گفتیم که بیگانگانی که اصلا اعتقادی به اسلام و قرآن و پیغمبران و پیغمبر خاتم ندارند، اونها اومدن راجع به جن کتاب نوشتن و این یه سوالی رو به وجود میاره در اذهان من و شما، و اون سوال اینه که واقعا چرا اینها به خودشون زحمت میدن و میرن یک کتابی میمیسن راجع به موجودی که فقط قرآن کریم راجع به این موجود صحبت کرده و پیغمبر خاتم و خالق هستی صحبت کرده، هیچ کس دیگری اصلا از وجود این موجود در عالم هستی مطلع نبوده که بخواد راجع بهش صحبت بکنه. چرا واقعا این کارو میکنن؟ نتیجه گرفتیم به خاطر این که عرض کردیم سر مردم گرم باشه و فریب بدن مردم رو، و از اون راه اصلی که باید مردم داشته باشن که راه هدایت هست، اینها رو تا اونجا که میتونن منحرفشون بکنن. بعد مطالبی که عرض کردیم، یک موضوعی رو مطرح کردیم به نام این که چرا عده‌ای تصور میکنن که جن زده شدن، چرا یه عده‌ای همچین تصوری دارن. عرض کردیم عوامل مختلفی داره، یکی از این عامل‌ها بیکاری بود که خود بیکاری مادر بیماری ها هست، که مخصوصا گفتیم کسانی که بازنشسته میشن دیگه، تو منزل میشینن یا تو میرن حالا تو پارکی بشینن، جای دیگه بشینن، هر جا که چی میکنن، باید اینها برای خودشون برنامه‌ای بریزن حتما که این بیکاریشون دوباره تبدیل بشه به اینکه یک انسان کارآمد باشن، یک انسانی باشن که هدفدار زندگی بکنن، و الا بیماری های مختلفی به سراغ اینها خواهد اومد. و یکی از خروجی های فرد بیکار این هست که دائما خیال بافی میکنه، یعنی قوه خیال بافیش بالا هست. دومین عامل گفتیم تنبلی هست که در این زمینه هم صحبت کردیم. سومین عامل عرض کردیم که بی برنامگی هست که انسان آدم بی برنامه تو زندگی باشه. آدم بی برنامه یه مطالبی و مواردی سراغش میاد همیشه، چه معصیت باشه اینها چه غیر معصیت باشه. یکیش هم همین مسئله جن زدگی و جن آمد و جن رفت و جن رو دیدم و جن الان در من حلول کرد و جن الان بیرون رفت و از این حرف هاست. آدمی که بی برنامه باشه اینجوره. چهارمین عاملی که صحبت کردیم و دیگه نتونستیم ادامه بدیم، فرصت ما تموم شد، که خیلی هم مهم هست، در واقع این عامل هست که عده‌ای از مردم هستن که مغز اونها دارای یک بیماری شده، یعنی گرفتار یک بیماری مغزی شدن. بعد یک صحبت‌های پیرامون مغز کردیم که حالا اگر کسی خواست اون صحبت‌ها رو استماع کنه و گوش کنه، هم میتونه اون سیدی جلسه بعد رو بگیره و گوش کنه و هم این که میتوانه به بحث اثبات روح که ما در بحث معاد در بحث اثبات روح اونجا مفصل صحبت کردیم، اون بحث رو بگیره گوش کنه و ببینه که چه بحث هایی از نظر روحی، یعنی چه بیماری هایی در واقع از نظر روحی سراغ انسان میاد و انسان گرفتارش میشه. علاوه ای حال این کسانی که مغزشون دچار بیماری میشود، بیماری های مغزی میگیرن، اینو بهش امروزه میگن مثلا مغز بیمار شده، که مثلا به دکتر مغز و اعصاب باید طرف رجوع بکنه. ولی در واقع اون جلسه من برای شما عرض کردم بیماری مغز و اعصاب یعنی همون بیماری روح، یعنی این روحش بیمار هست، چون انسان از دو جزء تشکیل میشه، روح و جسم، و روح جزء اعلای انسانم هست، یعنی این که برتر از جسم هست برای انسان. خیلی موارد، شاید بگیم همه موارد به روح برمیگرده، روح هست که داره جسم رو مدیریت میکند. اینو باید دقت داشت. ولذا وقتی که میگیم مغز و اعصاب طرف مشکل پیدا کرده، این باید گفت اگر، البته به این شرط که اگر خود مغز بیماری فیزیکی نگرفته باشه. بیماری فیزیکی یعنی چی؟ یعنی مثلا یک فردی تو مغزش توده ای پیدا میشه، خدای نکرده توموری پیدا میشه، که این یه چیز زائدی است که این تومور میاد جلوی بینایی او رو میگیره، اعصاب بینایی او رو از کار میاندازه، میاد فلان اعصاب مثلا فلان عضو بدن رو از کار میاندازه توی مغز. بستگی به این داره که این تومور اندازه‌اش چقدر باشه، خوشخیم باشه، بدخیم باشه، و منطقه نفوذیش کجا و چقدر باشه. این میاد این کار انجام میده. اگر این مسئله فیزیکی رو مغز نداشته باشه و بگن که آقا مغز شما از نظر فیزیکی سالمه، اما بگن که از نظر اعصاب به شما بگن که آقا این بیماری پیدا کرده، این برمیگرده به روح. شما یقینا مطمئن باشین که این به روح برمیگرده، به اعصاب چیزی نیست که مثلا شما بخوای که اعصاب رو اینجا با دارو ترمیم بکنی. ولذا داروهایی هم که برای اعصاب داده میشه عموماً خواب‌آور هستن، مسکن هستن، عموماً داروهایی هستن که اعضای بدن رو شل میکنن، به قول معروف از اون حالت اصلی خودش خارج میکنن، که این دیگه مثلا دستش، پاش، اینها همه یه حالت خیلی ضعیفی رو میگیره به خودش، که بتونن اعصاب رو بهش آرامش بدن، آرامش ببخشن. حالا اینا اصطلاحاتی بین خود اطباء داره، بین پزشکان داره، ولی اینجا اون مقدارش که به بحث ما برمیگرده، میخوایم اینو بگیم اگر کسی خدای نکرده دوچار بیماری روحی میشه که حالا ما بشکیم اعصاب، عصبی، این مطلب رو پیدا میکنه، باید حتما وقت بذاره و روی روحش کار بکنه، روح رو معالجه بکنه، چون دیگه اونجا چیزی از نظر فیزیکی در مغز و جسم موجود نیست که شما بخواه اونجا اون رو تصحیح بکنی و ترمیم بکنی و بگی این درست شده. ما تو این زمینه صحبت کردیم در جلسه گذشته. حالا میخوایم اینو بگیم، یکی از چیزهایی که در زمینه مغز و اعصاب به انسان وارد میشه، حالا از ناحیه تشنجهایی که به وجود میاد. تشنج مثلا چی؟ مثلا کسی حرارت بدنش از 37 درجه بره بالا، چون حرارت طبیعی بدن 37 درجه است، باید 37 باشه. مثلا به یک کسی که میگن آقا فلانی تب کرده، یعنی حرارت بدنش از 37 رفته بالا. و وقتی که میگن مثلا چند درجه تب داره، بعضیا به اشتباه میگن که آقا مثلا این 38 درجه تب داره. نه، 37 درجه که حرارت طبیعی بدنه. این اگه درجه 38 رو نشون میده، یک درجه تب داره. 39 نشون بده، 2 درجه. 40 نشون بده، 3 درجه. میگن 40 درجه تب داره. نه، 40 درجه خب که 37 تاش حرارت طبیعی بدنه، پس میشه 2 درجه 3 درجه. تب که زیاد بالا بره، یعنی حرارت طبیعی بدن از حالت طبیعی خودش خارج بشه و افزایش پیدا بکنه، در بعضی از بدنها حالت تشنج به وجود می آورد. یعنی طرف تشنج میکنه، تشنج میکنه. مثلا یکی از حالتاش اینه که دهانش کف میکنه، بدنش شروع میکنه به لرزیدن و حالا یه در و زودی به دادشون میرسن. مثلا پزشکی از بیمارستانی هست کاری انجام میدن، یا خود اونا همونجا بلدن مثلا یه کاری انجام میدن. بعضی ها هم یه خود دیر به دادشون میرسن، این مثلا یه لکنت بعد از این دیگه، اون وقت اگه خوب بشه لکنت زبان میگیره، خدای نکرده مثلا عضوی از اعضایش از کار میفته، خدای نکرده مثلا تو کما میره این، یا و دیگه مثلا مدت تو کما، سالا دیگه برگشتش یحتمل هست، یعنی یمکن هست آیا برگرده آیا بر نگرده. یکی از مسائلی که همین حاشیه این قضیه به وجود می اومد در گذشته، که آقایون خانمایی که سنشون یه خود بالا باشه این یادشون هست این قضیه، می گفتن طرف تا تشنج بهش دست می داد و این می خوابید، کف از دهانش می مد و بدنش شروع می کرد به لرزن، دست و پاشو تکون می داد به شدت، می گفتن این جن زده شده. در حالی که این مسئله مال این بود که مثلا این مغزش مشکلی داشته، خودش نمیدانسته، اعصابش مشکلی داشته، نمیدونسته، تب داشته، نمیدونسته، تبش مثلا بالا بوده، زده مثلا تشنج گرفته. حالا به این صورت که امروزه این مطلب حالا خودش شاخه جدیدی پیدا کرده که در گذشتم، نه اینکه نبوده، در گذشتم بوده، که حالا ما یکیشو گفتیم تب میکنه بدن تشنج میکنه، نه مشکلات دیگه هم از مغز ناشی میشه، حاصل میشه، که مثلا بهش میگن طرف بیماری سر اداره، یعنی قش میکنه، قش میکنه یا حالت نیمه بیهوشی بهش دست میده که چیزی متوجه نمیشه، یهو میفته زمین و به همین صورت که گفتیم دست و پاش شدید تکون میخوره، دهانش کف میکنه. و اینو در گذشته عده‌ای از مردم می‌گفتن این جن زده شده. اول کاری که می‌کردن می‌اومدن دورش با گچ یه خط می‌کشیدن، دایره‌ای. می‌گفتن این الان خوب میشه، یه خط می‌کشین خوب میشه. حالا اون بنده خب با این خط خوب نمی‌شد. این کسی که مثلا این حالت سر بهش دست می‌داد، وقتی می‌افتاد روی زمین، انقدر دست و پا می‌زد، دست و پا می‌زد تا بدنش آرامش پیدا می‌کرد، بدنش سرد سرد می‌شد، یخ یخ. خب اقدامات اولیه‌ای که حالا پزشکا قدیم دستور میدادن، جدیدی هم که خب اینو متفقن دستور میدن، اینا میگن آقا لای دندونای این فرد یه چوبی چیزی قرار بدین که این دندونش قفل نکنه، چون بعدن دیگه ممکنه باز نشه. این کار انجام میدن. بعد دیگه حالا مراحل درمانی داره که خب باید پزشکا نظر بدن، بگن که آقا چه کار باید بکنن چه کار نکنن. منظور ما تو بحث ما این مطلب است که حالا این در گذشته بهش میگن آقا این جن زده شده، دورش خط میکشیدن، یه خط دایره‌ای می‌کشیدن، اینم دست و پا می‌زد، دست و پا می‌زد تا بدن خسته می‌شد، دیگه از کار می‌افتاد، همیشه سیخ. بعضی وقتا این شما دست می‌زدید مثل چوب می‌شد، مثل چوب می‌شد، می‌افتاد همینطور، بدن سرد سرد، رنگ و رو هم پریده، همینجوری افتاده بود. بعضی وقتا دندونا قفل می‌شد، کلید می‌کرد. بعد اینا میگفتن آقا این خط کشیدین دیگه خوب شد. حالا اصلا این به خط ارتباطی نداشت، این بدن خودش این که عکس العمل نشون داده بود در مقابل این بیماری که حالا مغز داره و بعدم از کار افتاده بود دیگه، حالا بدن خودش اینقدر تحرک پیدا کرده و بعدم افتاده بود، از کار افتاده بود. خب اینو میمادن بعدم میبردن حالا خونه بود، حالش خوب میشد و دوره کم کم آب قندی بهش میدادن و چکار میکردن. حالا هم که حالا میبرنش مثلا بیمارستانی، درمانگاهی، پزشکی، داروهایی که هست، حالا امروز مثلا ضد تشنج، ضد سر، ضد قش، چون قش همون سر هست تقریبا، بهش میدن اینا میخوره. الان داروهای اومده که کسایی که سر دارن یا بهشون قشی میگفتن الان اون داروها رو مصرف میکنن، خدا رو شکر خوبم هستن، یعنی داروشون دائم مصرف میکنن و این اتفاق هم تو کوچه و خیابون و جای دیگه براشون نمیفته. خداوند ان شاء الله همشون هم شفای عاجل عنایت بفرماید ان شاء الله. علیالن اینو میگفتن طرف جن زده شده، اصلا این ارتباطی به جن نداشت، اصلا خود جن بیچاره از این قضیه خبر نداشت که بگه آقا جن اومده رفته تو وجود این داره اینجوری میکنه. این بیماری سرع بود که در گذشته در کتاب قانون ابوعلی سینا بهش اشاره شده، بعدش اطبای دیگه قبل از اونم همینطور اطبای دیگه معالجه میکردن، ائمه هم راجع به این بیماری دستوراتی دادن، پزشکای امروز هم دستور دارن و بالاخره این بیماری هم دارن معالجه میکنن و معالجه هم کردن. اینم یک مطلب بود. حالا در اینجا نتیجه که خواستیم بگیریم، که خواستیم بگیم پس اینم که ادعی که تصور میکنن جن زده شدن، در واقع این جن زدگی نیست، اصلا به جن ارتباطی نداره، این بیماری سرعه، قش هست، طرف قش بهش دست داده، یه حالت نیمه بیهوشی، اصلا این به مغز ارتباط داره، مغز بیمار شده، باید مغز رو معالجه کرد. بعد این چی؟ بعدم گفتیم خروجی این عامل چهارم که صحبت کردیم جلسه گذشته این شد که انسان در بعضی وقتا که میبینه در مغز مشکل فیزیکی وجود نداره، طبیب میبینه اگه گفت رو اعصاب شماست، اعصاب شما ضعیف شده، این حتما شما باید رو روحت کار بکنی، چون ما به بعضی بندهای دیگه اشاره میکنیم تو این زمینه. این مطلب هست. پس جنونهای آنی، تشنجها، آلزایمرها، فراموشیها که در گذشته بود امروز بهش میگن آلزایمر، اینا هیچ کدوم ارتباطی به جن نداره، اینا همه ارتباطشون به مغز هست. فشارهای آنی که رو مغز میاد، شوکهایی که به مغز وارد میشه، مثلا شما یه وقت توی فاز دیگری هستی، اصلا توی دنیای دیگری هستی، مثلا ذهنت واقعا به کل یه ور دیگه هست، یهو تلفن زنگ میزنه، شما یهو تلفن رو بر میداری، یا مثلا یکی همچی میکنه پشت تلفن داره گریه میکنه، به شما میگی فلانی فوت کرد. یه وقتهایی هستش که شما تو همین فازا هستی، مثلا همین الان تلویزیون نشون داده آقا یه نفر فوت کرد، ذهنت اصلا تو بین فوت شده هاست، بین ایناست که از دنیا رفتن، یکی هم زنگ بهت میزنه میگه یکی فوت کرد. اما یه وقت هست واقعا توی فاز دیگه هستی، توی فضای دیگه هستی، یهو تلفن زنگ میزنه بهت میگن فلانی فوت کرد، یه شوک عصبی بهت وارد میشه، اذیت میشی، مغزت اذیت میشه. این خیلی از بیماری های مغزی از همین جاها، از وارد شدن این شوک ها شروع می شود. انسان باید اینها رو دقت بکنه، خبر مرگی میخواد به کسی بده، خبر بدی میخواد به کسی بده، حتی خبر خیلی خوشحال کننده میخواد به کسی بده. بعضی ها مثل همه نیستن، بعضی ها واقعا از نظر روحی بسیار لطیف هستن، که ما این تو بحث خوابم بهش اشاره کردیم، یک سری خوابایی میبینن که هر کسی نمیبینه، روحشون خیلی لطیفه، یعنی روح نازکی دارن، روح خیلی آماده برای آزرده شدن دارن، لطیفن، بهشون میگن رقیق القلبن. شما نگاه کنید خیلی وقتا هستن خیلی ها مثلا دارن داستان تعریف میکنن، گریهشون میگیره، داستانی که بسیار تأثرآمیزم نیست، ولی دارن تعریف میکنن گریهشون میگیره، اشک چششون جاری میشه، بغضشون میگه، خیلی رقیق القلبن. ولی خیلی ها هستن یه نفر میاری جلوشون سرشو پخ پخ هم میبری همجوری واسه داره نگات میکنه، این خیالش نیست. چرا میگن قسی القلب، رقیق القلب؟ روحش لطافت داره، یه روحی دارای یک زخامت و درشتی هست، حالا اینجوری تربیت شده این روحش، یه نفر نه روحش دارای لطافت خاصی، هر خبری رو نمیتونه دریافت کنه، هر حرفی رو نمیتونه هضمش بکنه، دقت بکنه. اینا رو باید دقت کرد به این افراد، انسان هر خبری رو دادن این شوک وارد شدن، اون شوکش درد سرزاز برای بعدها، که آدم دچار اون جنون آنی ها، تشنج ها و امثال اینها نشود. یه صلواتی بفرستید. پنج پنجمین چیز از کسانی که احساس میکنن جن زده شدن و جن در وجودشون رفته و دارن یه چیزهایی میبینن که دیگران نمیبینن و دارن جنا اینها رو اذیت میکنن، این احساسات بهشون دست میده؟ نه همشون. دقت بکنین، یه تعدادی از اینا افرادی هستن که تغذیهشون یه طرف هست. یه طرف هست یعنی چی؟ یعنی اینا دائما دارن از مواد سردی مزاج دارن استفاده میکنن. مثلا ما خانومایی داریم که خیلی تمر هندی میخورن، حالا آقایون هم همینطورن، ترشیجات زیاد مصرف میکنن، تمر هندی میخورن، مثلا زغال اختر خیلی دوست دارن میخورن، مثال داریم میگیم، سیر مثلا میخورن. ببینید تمام چیزایی که امروز میگن فشار آدم پایین میاره، سردی مزاج رو تقویت میکنه، چیز خوبی هم نیست. هر چیز دیگه‌ای که سرده، بالعکسش به چیزای گرمی اشتیاقی ندارن، نمیخورن. اینها، این افراد یه عده‌شون آماده هستند برای بیماری روحی. ولذا هر کس که اومد به شما گفتش که آقا من جن زده شدم فلان کردم، شما گزینه‌های مختلفی روی میز هست برات. البته گزینه نظامی نمیگیم، ما گزینه‌های مختلفی که میگیم از نظر طبابت داریم میگیم، چون شما میتونی به اندازه خودت میتونی یک طبیبی باشی حداقل برای خودت. گزینه‌های مختلفی جلوی شما هست. یه گزینه‌اش اینه که اول ازش سوال کن، بگو شما مثلا چیزای ترش دوست داری میخوری، مثلا چیزای لبنی زیاد مصرف میکنی، مثلا دوغ زیاد میخوری، ماست زیاد میخوری، از این چیزایی که مثلا تمر و اینهاست که خیلی اینها سرد هست، از اینها زیاد استفاده میکنی. اگه گفت آره، یکی از راههایی که این افراد شما جنشون رو بگیری و خلاصه بیرونش کنی، این جن رو بره دنبال کارش، اینه که بهش بگی حتما حتما روزی قاشوق غذاخوری عسل توی آب ولرم بریزه و استفاده بکن. حتما حتما بعد یه مدتی خوب میشه. حتما حتما از مغزهای مثلا پسته، بادام، مثلا از فندق اینا استفاده کنه هر روز یه دوز مشخصی. این دیگه بیماریش به اون حد نمیرسه که حالا امروزه من و شما باید 10 تا دکتر ببریم تا بخوایم اینا رو معالجه کنیم، و معالجه هم نمیشوند خیلی هاشون. یه وقتی اول کار شما همینجا جلوشو میتونی بگی، یعنی به خوروندن چیزای گرمی به طرف. خرما بسیار مفیده، عسل بسیار مفیده، چیزایی که گرم هست خوبه، این چیزایی به این صورت. حالا نه سراغ تندیجات مثل فلفل بریم، فلفلجات نه، اونها برای تو این زمینه ها برای انسانی که سردی مزاجه یه وقتی جواب نمیده، بدتر هم جواب میده، اگرچه گرمه ولی چون تنده این نمیتونه سازگار باشه. شما میتونی یکی از گزینه‌هایی که انتخاب میکنی این باشه، بهشون میگی آقا مثلا مزاج شما اینه. عمده این افراد که میگن آقا ما جن زده شدیم، فشار خونشون پایین. شما باید یه کاری بکنید فشار خون اینا بره بالا. فشار خونهشون اگه شما با دستگاه امروز خیلی بلدن میگیرن دیگه تو خونه ها، فشار خونهشون پایینه اینا همه. یا خمینی فشار خونه اینا مثلا 9/7، 10/8 مثلا، یه ماکسیموم داره یه مینیموم داره، ماکسیمومش مثلا 10/8، این فشار پایینه. این فشار باید بیاد بالا تا یه حد نرمالی برسه. حد نرمالش مثلا 12/9 هست مثلا دیگه، بعضی وقتا مثلا تا 12/9 مثلا رو 10 مثلا خوبه، بالاترش هم خوب نیست فشار خون. اینا عموما اینجور که میشه در معرض این مسئله هستن که میرن پیشی یکی میگن آقا ما اینجوری شدیم، میگه آقا شما جن زده شدی. اصلا اینا به جن ارتباطی نداره. ششمین عامل که من نوشتم، که حالا عامل‌های زیادی هستن این زمینه، اینو تو بحث نمیدونم تو بحث خواب هم ما اونجا عرض کردیم، بحث رؤیا مطلب عرض کردیم، کسانی هستن که قوه تخیل قویی دارن. عده‌ای از انسان‌ها دارا، همه انسان‌ها دارای قوه تخیل هستن. مثلا شما الان نشستی اینجا، اگه من اومدم مثلا جلوی شما با یکی صحبت کردم، در گوشش یه چیزی گفتم، بعد نگاه کردیم به شما، خندیدیم، شما بلافاصله خیال میکنی، تخیل میکنی که راجع من یه چیزی گفتن و خندیدن، منو اینا تحقیر کردن یا مسخره کردن، بالاخره میری تو این فکر که اینا چی گفتن. این بهش میگن تخیل، خیال کردن. حالا همه مردم قوه تخیل رو دارن، اما عده‌ای از مردم هستن که قوه تخیلشون خیلی قویه، یعنی میشینن روی خیالات کار میکنن، و خیلی هاشون این قوه تخیلشون انقدر فعالیت شدیده که بیش از حده، که دیدیم بچه هایی که امروز شیطانی میکنن، زیاد شیطانی میکنن، چی بهشون میگن؟ میگن بیش فعال. مثلا اسمشو اینجوری گذاشتن. در گذشته ما همچین اصطلاحی نداشتیم به عنوان بیش فعال. حالا اومدم میگم بچه های در گذشته وقتی خیلی بچه شیطانی میکرد میگفتن این تخم جن هست، خیلی میگن میگفتن شد. امروز محترمان صحبت میکنن میگن بیش فعال هست. عرض به خدمتتون که خب حالا شما اومدی میگی آقا طرف مثلا خیلی در این زمینه بیش فعالانه داره تخیل میکنه، و تخیل زیاد خیلی خطرناک هم هست. من بهتون بگم ما رو تخیلات زیاد تو این روزنامه ها صفحه حوادث اگه شما بخونی، مثلا مرده یو رو تخیل زیاد و قویش رفته همسرشو به قتل رسونده، بعدن هم فهمیده مثلا این همسرش بیگناه بوده. یا زنه، خیلی زنها هستن که روی قوه تخیل زیاد شوهرانشون رو مثلا با شوهرانشون برخورد شدید داشتن، دعوا مرافعه شدید تو این دادسرا و دادگاه، آخر سر هم فهمیدن که مرده بیگناه بوده. اینها دقت بکنید که همینطور پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر، دو تا دوست نسبت به همدیگه، برادر و خواهر نسبت به هم، تخیلات زیاده از حدش بیش فعالانش خطرناک، خیلی هم خطرناک، منجر میشه وقت به زد و خورد فیزیکی، منجر میشه به اینکه دو گروه به جان هم بیفتن روی این تخیلات علکی. حالا این تخیلات در یه زمینه هاش هم البته تخیلات اگه بیش فعالانه باشه در مسیر مثبتش یه وقت چیزای خوبی هم به دست میده. مثلا ما داریم در بعضی کشورها، در خود ایران هم همینطور، طرف میشینه خیال میکنه که الان اگه من در کره ماه بودم، با توجه به اینکه مثلا اونجا قوه جاذبهش با اینجا فرق میکنه، مثلا فلان چیزش فلان چیزش فلان چیزش فرق میکنه، چه اتفاقی برام میافتاد، و یه نتیجه علمی خوب میگیره از رو همین قوه تخیلش اینو میگیره. خیلی جالبه. ببین حالا خارجی البته زیاد اینا میشینن درست میکنن برای ما، مام داریم از خودمون، همه دنیا اینو داره، ولی خب اروپایی ها اصولا همه دستشون تو دست هم دیگه است، برای خودشون تبلیغ میکنن. مثلا فرد اروپایی هست به نام ژول ورن، یک کتابی نوشته، یکی دو کتاب از رو همین قوه تخیل خودش نوشته. مثلا تخیل کرده که اگه من چند صد متر زیر آب بودم مثلا چه اتفاقی میافتاد، بعد کتابش به فروش رفته، بعدها مثلا دیدن که این تخیلش قسمتیش درست هم از آب در اومده، چون رو تخیل صحیحی بوده نشسته کرده نتیجه گرفت. ما تو همین جبهه های جنگم خیلی بچه هایی که مثلا 20 خورده ای سال بودن، به قول رهبر انقلاب مثلا جوون هایی که اداره میکردن جنگ رو به عنوان فرماندهان جنگی، خب 20 خورده ای سال بودن. ما خیلی هم جنرال هایی داشتیم تو ارتش که مثلا اینو بنده خدا 50 سالشون بود، طرف موها سرش سفید شده بود، ولی این جوونه یه چیزی رو میشه تخیل میکرد، از قوه تخیلش رو کاغذ میآورد و میمد ارائه میداد، اینا باورشون نمیشد ولی محقق میشد توی جبهه. نه اینکه این کرامت این بود یا معجزه این بود، این ناشی از قوه تخیل خوبش بود که در فاز مثبت ازش استفاده میکرد. حالا البته اینا رو منکر کرامات در جبهه و معجزاتی که اتفاق افتاده نیست، ما تو فاز خودمون داریم، فعلا تو این بحث خودمون داریم صحبت میکنیم. مسئله جن زدگی دقت بکنید، یکی از عواملش، یعنی عاملهایی که کسی تصور میکند که جن زده شده، قوه تخیل بالاست. یکی از عاملهاش، ببین ما چند تا عامل رو شمردیم، یکیش هم این، یعنی طرف قوه قویی داره در زمینه خیال بافی، خیال میکنه خیال میکنه خیال میکنه خیال میکنه خیال میکنه، بعد کم کم خیال میکنه که یه کسی از در اتاق اومد تو، کم کم خیال میکنه اومد زیر لحافش، مثلا توی بسترش، تو رخت خوابش اومد، کم کم خیال میکنه که این داره دست میکشه الان رو صورتش، کم کم خیال میکنه مثلا رو مو سرش داره دست میکشه، مثلا کم کم خیال میکنه دست اینو گرفته، کم کم خیال میکنه آخ الان شست منو مثلا گاز گرفت، مثلا این کم کم خیالات که بهش دست میده، یه روز دو روز که به کسی مراجعه نکنه که وارد باشه، با این خیالات تربیت میشه. وقتی تربیت شد وقت کار مشکل میشه، اون موقع کار مشکل میشه دیگه. وقتی پیش یک کسی شما میبریش خب دکترای مغز و اعصاب که اصولا در این زمینه ما پیشرفتای خوبی نداشتیم، تو دنیا هم نداشتیم، چون مسئله روح پیشرفتی نداشتیم، نتونستیم کارم بکنیم، یا حالا تونستیم کار آنچنانی صورت نگرفته. من ندیدم تا حالا سمینارهایی راجع به روح شناسی مثلا تو ایران باشه، تو خارج هم من سراغ نگرفتم، نمیدونم، حالا کسی از شما داشت بعدم بگه. در مورد اینقدر که در مورد جسم صحبت میشه، مثلا چجوری آپاندیس رو خارج بکنیم، چجوری نه مثلا چشم رو مداوا کنیم، چجوری چشم رو پیوند بزنیم، چجوری قلب رو پیوند بزنیم، خب خیلی سمینارهای موفقی میگیرن. اما در مسئله روح سمینارها یک صدم اینام نیست، در حالی که نیاز بهش هست. خب بعد سخت ما مسئله روح مثل مسئله جن میمونه، یعنی ما اطلاعاتمون نسبت به روح خیلی کم هست، اطلاعات بشر رو داریم میگیم، نسبت به جن هم خیلی کمه، نسبت به روح هم همینطور. ولی باید به هر حال سمینار گذاشت روش کار کرد و خروجی ازش گرفت، اینا رو نداریم. ولی شما وقتی طرف رو میبری بشین همچین دکتری، اول کاری که دکتر مغز و اعصاب میکنه، خب بنده خدا چیز دیگه ای نداره داروی دیگه به شما بده. مثلا شما میری به دکتر مغز و اعصاب میگی من جن زده شدم، میگه خوبه بشین اینجا، اون که این حرفا رو قبول نداره، درست هم هست. شما میشینه اونجا یک مداوای میکنه و یه نسخه برات میسه، شما نسخهشو باید به داروخونه نشون بده، ببین آیا همین هایی که من بهت میگم یا نه. تمام قرص ها همش قرصه که به شما میده، قرص هایی هم که به شما میده چون ناچاره، تمام خواب آوره، تمام چیزهاییست که هی بدن رو و مغز شما رو داره آرام میکنه و استراحت زیاده از حد به مغز شما میده، یعنی به روح شما مخواد بده این استراحت تا شما دیگه از این خیالات نکنی. و طرف میاد میونه که مثلا از شب خوابیده تا زور خوابه، خب میشه یه خود یه غذایی میخوره دوباره میخوابه دوره تا شب، خب این که نشو زندگی که، این باید یه کاری کنی که معالجه بکنی. در مسئله این که انسان قوه تخیلش قوی هست، باید اطرافیان تا فهمیدن که اینجوری خود ما فهمیدیم قوه تخیلمون قوی هست، باید حتما با کار زیاد و با برنامه ریزی این مطلب رو خونسا بکنیم. و من به شما بگم هیچ راه دیگه هم نداره، با قرص و دارو این مطلب ببینیم مدیریت میشه، ولی خوب نمیشه. مدیریت چه میدونی که شما همش در آسایشی، در خوابی، در راحتی هستی، بدن هیچ فعالیت آنچنانی نداره، اینه فقط. قرص ها این کار رو انجام میده، ولی اگه شما بخوای مداوا بکنی، مداواش فقط با کار، یعنی ایجاد اشتغال که ذهنت مشغول یه کاری باشه. دوم برنامه ریزی، یعنی روی یک برنامه دائما پیش بری. اگر این کارو بکنی، نه تنها مداوا کردی خودتو و اون کسی که دچار این عارضه شده، بلکه هر که برنامه ریزی و کار برای کسانی که قوه تخیل بالا دارند خروجی مثبتی داره، نویسنده خوبی میشه، کارگردان خوبی میشه یه همچین فردی، هنرپیشه خوبی میشه یه همچین فردی، نقاش خوبی میشه. کسی که شما میگه استعداد نقاشی داره، تو همین برنامه عصر جدید میوردن یک فردی آخر سرم نفر اول شد، مثل این که بله تو نقاشی کردن اینا، این قوه تخیل قوی داره، اگه نداشته باشه نمیتونه اون نقاشی رو بکنه. شما زودی باید بهش جهت بدی. تا یک بچه این قوه تخیلش بالاست، اینا نگین جن زده شده، اینا بیاریدش تو فازهای مثبت قرارش بدید، برنامه بهش بدید، کار بهش بدید، زودی ببینید اگه نقاشیش خوبه برید کلاس نقاشی اسمشو بنویسید، هنرپیشگیش خوبه کلاس هنرپیشگی خوب، البته نه اینکه خدای نکرده از راه دین بیرونش بکنه، خارجش بکنه، کارگردانیش خوب میشه، نویسندگیش ازش بخواید موضوعات انشا بهش بدید، میشینه فکر میکنه، قوه تخیلشو به کار میندازه، راجع به فلان موضوع میشینه مطلب مینویسه، چقدرم عالی مینویسه به شما میده. این تخیلشو جهت بهش بدید، بذارید که خروجی مثبت خوبی داشته باشه و اینطور میشود. پس ششمین عاملی که ما گفتیم کسانی تصور باطل میکنن بر این که طرف جن زده شده، مال افرادیه که اینا قوه تخیل قوی دارن، در تخیل کردن بیش فعالن، همش نشستن خیالات میکنن، این خیالات زیاده از حدشون میرسه به اونجا که میگه من جن رو دیدم، امشب جن اومد پیش من یه صدایی شنیدم، صدای جنیا بود، جنیا اومدن اینجوری کردن، بعدم تو این هیری بیری یه چیزی گم میشه، یه چیزی پیدا میشه، یه چیزی جا به جا میشه، میگه دیدی همین هم جنی آمدن اینو جابجا کردن، اونو گم کردن، اونو پیدا کردن، از این حرف ها. اینو باید دقت داشته باش. این 6 تا شما نوشتم عوامل زیادتری داره، ولی خودتون با این زمینه‌ای که من به شما دادم میتونید تو این تو این موارد پیش برید و عامل‌های دیگر هم حالا راه مداواشو میگم که به چه صورت هستش، که انشالله تا این حدی که یاد گرفتیم اون مطالب بعدی هم میگیم اضافه میکنیم. یه خروجی خوبی انشالله تو این جلسه که جلسه پایانی مبحث جن هست با هم میگیم. یه صلوات دیگه بفرستید. موضوع بعدی که پیش میاد اینه که خب ما این موارد رو گفتیم، حالا اگه کسی اومد گفت آقا من تصویر یا تصاویری میبینم و صداهایی که میشنوم اینها چیه واقعا که این داره میشنوه و تصاویری که میبینه، در جواب به شما در یک جمله میگیم که اینها همگی یک سایه های ایجاد شده، یعنی تصویرهای ذهنی نشأت گرفته از موارد بیرون از ذهن هست. مثلا شما ببینید شما شب تو خونه خوابیدی، حالا الان هم آپارتمان نشین شده، قبلا خانه بود، ما دو طبقه تو تهران خیلی کم داشتیم، 40 سال پیش رو داریم میگیم، ما الان حالا 20 طبقه شده، 30 طبقه شده، مجتمع های 30 واحدی، 40 واحدی، بیشتر حتی 10 واحدی داریم، 5 واحدی داریم، 50 واحدی داریم، همه رقم داریم. شما ماشینی حرکت میکنه، این ماشین یه سایه نیمه شب میندازه، شما از خواب یه آن میپری که مثلا سایه این ماشین رو پرده خونه شما افته، یه آن میفته رد میشه، این سایه یه تصویری داره، سایه ماشین، سایه موتور، سایه یک پرنده در شب راه خودشو گم کرده. دقت بکنید، خیلی چیزهای دیگر، سائقه میاد مثلا رعد و برقی میزنه، ما بهش قدیم میگفتیم آسمون قرنبه، مثلا رعد و برقی میزنه، اینا یک سایه هایی تولید میکنه. یه وقتایی هم هستش که شما فشار بدنت بالا و پایین شده، توجه بکن، بدن ضعیف شده، چشم شما الان یه خطی جلوی چشمت، انگار هرچی چشمتو میمالونی احساس میکنی بازم چشمت تاره. خب در یه سنی که من و شما باید که ببینیم چشمون آب مروارید نیورده، نیاز به عینک نداره، بالاخره انسان به سن 40 که میرسه چشمش دیگه چشم قبل نیست، دیگه باید داره عینک بگیره، نزدیک بین بگیره، دوربین بگیره، اینا کم کم چشش تار میشه. اینا که آب مروارید میارن اوایل خودشون متوجه نمیشن، از تاری چشم به اینجا مثلا میگه چشم تار شد، دکتر میگه آقا چشت پر شده، مثلا آب مروارید داد، بعد ببین چشت رو تخلیه کن، یا عمل ساده انجام تامش. منظورم اینه که تمام این عوامل کوچک دست به دست هم میده، ما تصویرهای ذهنی داریم با توجه به اون عواملی که عرض کردیم، بعد خیال میکنیم مثلا یه چیزی رو پرده دیدیم، خیال میکنیم جن دیدیم، و وقتم به ما میگن که آقا این جنی که شما دیدی مثلا چه شکلی هست یا چه شکلی بود که شما دیدی، که من بارها تو کسانی که مراجعه کردن این مطلب رو گفتم بهشون، گفتم آقا شما میگه من جن دیدم، اب نده چه شکلی بوده، میگه دیدم یه چیز سیاهی روی پرده آمد، یا توی خونه چیز سیاهی اومد راه رفت. اینا همه تصویرهای ذهنیست که انسان وقتی اون عواملی که گفتیم خیال میکنه، فشارش هم پایین و بالا شده، مشکلات دیگه هم رو مغز خدای نکرده اومده فلان سایه انداخته، انسان یه تصویر ذهنی میاد. یه وقتایی هست انسان یه چیزی میشنوه توی ذهنش، احساس میکنه یه چیز داره میشنوه، صدایی به گوشش خورد. یه وقت اینا از کجا نشأت میگیره؟ تمرکز آدم وقتی که کنار رفت مثل یک انسانی میشه که شما بهش داری حرف میزنی، یا وسط حرف هم چی میکنه؟ اوهو، من معذرت میخوام این لفظ به کار، چون این لفظ زیاد به کار میبریم تو این قضیه، میشه اوهو من دارم با شما حرف میزنم و با تو دارم حرف میزنم، کجایی؟ این همین خیره داره یه جایی رو نگاه میکنه. خیره داره نگاه میکنه، نه اینکه داره جن دیده یا چیزی دیده داره نگاه میکنه، نه، فکرش جای دیگه است، یعنی تمرکز نسبت به گفتار شما نداره، فکرش جای دیگه است. ولی زو شما وقتی بهش صحبت میکنی میگه آهای کجایی، میگه آها آها چی میگفتی، یعنی گوشش چی؟ بله نمیشنوید، چشمش هم شما رو نمیدید، با اینکه دیگه جن ندیده که، چه چشش شمایی به این بزرگی رو که جلوش وایسادی نمیبینه، گوشش هم صدایی که شما داری باش مستقیم صحبت میکنی نمیشنوه. بنابراین اینکه تمرکز یه چیزیست، یکی از قوای روحانی انسان، حالا که بعداً انشاءالله توی بحثی داریم عرض میکنیم، تمرکز پیدا کردن که بر روی یک موضوعی، بر روی یک شیئی، بر روی یک چیزی انسان تمرکز کردن، یعنی حالا چه بگیم عمل ایستایی انجام دادن، یه تعریف اینجوری براش بکنیم، یعنی تمام فکرمونو به اون دادن، در اختیار اون چیز گذاشتن، که ممکنه یک جمله باشه، ممکنه یک شیء باشه، هرچی. این خودش یه بحث مهمی داره که خیلی از ماها بعضی موارد خطاهامون که زیاد میشود از عدم تمرکز هست، یعنی اینکه اون مرکزیت کار رو که باید ذهنمونو به او اختصاص بدیم اونو از دست دادیم. این مطلب توی دیدنها، توی شنیدنها هم هست. ولذا شما هر کس که میگه آقا من جن رو دیدم، شما بهش بگو چه شکلی بود، عموما هیچ چیزی تو ذهنش نید، برای اینکه ذهن چیزی ندیده، در حالی که اگر شما ذهن چیزی دیده باشه، یعنی چشمت چیزی دیده باشه به ذهن شما مخابره بکنه، بلا فاصله رو ذهن شما نقش میبنده، منتقل میشه به قسمت بایگانی ذهن که ما بهش میگیم همون روحمون هست، که در روح بایگانی میشه. بایگانی یعنی چی؟ من الان به شما همچی میکنم، آقا شما قبلا کجا میشستی؟ خانوم شما قبلا کجا میشستی؟ شما میگی ما الان در خیابان فلان میشینیم، مثلا در خیابان مثلا قزوین میشینیم، قبلا در خیابان کرمان میشستیم، بعد من میگم آقا آدرس قدیم منزل تو بلدی؟ شما میگه آقا خیابان کرمان کوچه فلان پلاک فلان. از بایگانی ذهنت استفاده میکنی میگی. اما شما به یکی همچی کن آقا شما جن رو دیدی؟ میگه بله بله من جن دیدم. میگه آقا جن چه شکلیه شما دیدی؟ میگه جن چه شکلیه شما دیدی؟ این هیچ شکلی نیست. اگه گفتی چرا نمیتونه بگه جن چه شکلیه؟ شما نمیتونی جواب منو بدی، برای اینکه اصلا چشمش چیزی رو چی ندیده اصلا که بتونه به ذهن منتقل بکنه، یعنی به مغزش منتقل بکنه، مغز بفرسته برای بایگانی، اگه برای سراغ بایگانی باید بره، اگر نه مغز بتونه به شما جواب بده که به زبان فرمان بده که آقا اون چرا که من دیدم اینه، شما بیان کن، به زبان این دستور رو بده، چون بعد مغز فرمان به زبان، چشم، دست، پا، مغز بعد فرمان بده دیگه. چرا نمیتونه این کار رو انجام بکنه؟ برای اینکه چیزی ندیده. یه عده‌ای هم که به شما میگم بله ما یه موجودات سمداری من دیدم، دومم داشت، بله اینا رو تو کتاب خونده یا تو فیلم دیده، به هیچ وجه حرف راستی نیست که بگه من همچین چیزی دیدم که سم دارن دم دارن، که اصلاً جن نه سوم داره نه دوم داره، اینا رو همه رو تو بحث جن ما ثابت کرد، اینا رو تو کتابا خونده، سعی میکنه که میخواد به شما بگه قطعا من یه چیزی دیدم، نمیتونه بگه من تصویرهای ذهنی داشتم که نشأت گرفته از یک سایه های، حالا دیواری بود، سایه های نشأت گرفته از عوامل خارجی بود، نمیخواد اینا رو بگه، میخواد بگه آقا حتما من یه چیزی دیدم، و رضا میاد منطبق میکنه بر داستانهایی که خونده یا فیلمهایی که دیده. پس اینها هیچ کدوم حقیقت خارجیه نداره، دقت بکنید. افرادی که اینجور هستن اگه آمدن به شما مراجعه کردن گفتن آره ما جن میبینیم فلان میبینیم، اولین گزینه‌ای که جلو روی شماست چیه که از اینا سوال کنی؟ بگو شما فیلمهای وحشتناک میبینی؟ ترسناک میبینی؟ تلویزیون فیلمایی که نوشته مثلا -12، -18، -16، اینا مال اینا رو می‌نویسن تو تلویزیون، آیا مثلا شما همچین چیزی داری نگاه می‌کنی؟ آقا اینا رو دیگه نگاه نکن. چه کتابایی داری میخونی؟ حتی من میخوام یه مطلبی رو برای شما عرض بکنم که لازم نیه همش ما کتاب راجع به اجنه بخونیم، راجع به روح بخونیم، راجع به کسی که مثلا روح اومده بود تو خونش، مثلا رفتم چی شد جنه اومده بود نمچکا. کتابای خارجی ها که گفتم زیاد نوشتم، ممکن داخلی هم نوشته باشن، ممکن. من حتی نمیخوام بگم اینا رو فقط نخونیم، من به شما میخوام یه مطلبی بگم. مثلا در جبهه خب خیلی اتفاقات افتاده. یکی از اتفاقاتی که در جبهه هم افتاده چیه؟ مثلا یه جا 1000 تا رزمنده به شهادت رسیدن، مثلا یه دینا از تشنگی مثلا به شهادت رسیدن، یه دینا از گرسنگی، یه دینا مثلا مجروح شدن، مثلا در آغوش فلان کس جان دادن. این کتاب در اومده. من به شما عرض میکنم این کتاب رو هر کسی نمیتونه بخونه. خواندن این کتاب درسته که کتاب دفاع مقدس چیز برجسته، چیز خیلی خوبیه، همه تاریخ ما توش هست، ولی دقت بکنید به بچه‌تون، به خانومتون، به آقاتون، به برادر و خواهرتون، هر کسی که میخواین کتاب پیشنهاد بکنید، ببینید اول ظرفیت اون رو در نظر بگیرید. ببینید اگه رقیق القلب، روحش دارای لطافت خاصی هست، حتی این کتاب رو هم پیشنهاد نکنین بخونه. کتابایی که مسائل جنگ رو سربسته تر نوشته، بهش اون رو پیشنهاد کنید بخونه. برای چی؟ برای اینکه اینا آرام آرام روحش مریض میشه، از اینکه ناراحت میشه، آزرده خاطر میشه، یه همچین اتفاقاتی افتاده، بعد روح کم کم یه حالت بیماری پیدا میکنه که خود این هم متوجه نمیشه. اعصابش، ما میگیم اعصابش ریخته به هم دیگه، استرس بهش دست میده، دائما یه حالت استرابی بهش دست میده. این استرس ها و استرابا یه وقت از خوندن یه همچین کتاب هایی هم نشأت میگیره. یعنی کتاب هایی که خوبم هست بعضن، ولی ما ظرفیت خواندنش رو یه وقت نداریم. مثل مقتل شما کربلا، شما مقتل کربلا رو هر کسی نمیتونه گوش کنه. من خیلی آدم داشتم همچین میکرد، وقتی مصیبت خونی شروع میشد، مدعا شروع میکرد به خونه، پم شد میرفت. یه وقت من به یکیشون گفتم که آقا گفتم تو بر چی پم میشی؟ گفت من طاقت ندارم گوش کنم، گوش میکنم تا صبح خوابم نمیبره، ناراحت هستم، نمیتونم ببینم بچه مثلا 6 ماهه مثلا تو صحرای کربلا اونجوری کشته شد، من نمیتونم گوش کنم، اذیت میشم. یه وقت میبینی تا چندین روز من ناراحتم، اعصابم میریزه به هم. خب چی به زور همچی کنم؟ نه آقا ثواب داره، ببندینش بشینه گوش کنه، مدح تو هم بخون. بعد بعضی مدح ها که اصلا دیگه انقدر میخوان که ول نمیکنم، میره بیرون همچین کنم. من جوری خوندم که 2 تا کشته امشب دادیم، 4 تا مجروح دادیم، 6 تا هم قش کردن بردنشون بیرون. آجا جگرت و حال اومد حالا این کار کردی؟ و این که خوب که نیستش که. خب ولذا خیلی ها میگن مقاتل رو هم سربسته بخونیم، برای که همه ارواحی که در مجلس هستن، که حالا روح ما با جسم ماست دیگه، واقعا ظرفیت همه ندارن، تحمل ندارن. این یه مطلب هست. صداهایی هم که میشنویم، پس ببینید ما یا در فکرمون در فکر کسی هستیم، در فکر چیزی هستیم، به چیزی داریم فکر میکنیم، به شیئی داریم فکر میکنیم، تصویرهای ذهنیمون یه وقتی نشأت گرفته از این حرفا. صداهایی هم که میشنویم دیگه انقدر قربونش برم، امروز آلودگی های هوا و آلودگی های صوتی انقدر زیاد شده که شب تا صبح، صبح تا شب شما مینید در بیرون از منزلت و محیطی که داری زندگی میکنی سر صدا هست. ما یه زمانی تو این تهران ساعت 9 شب اینها هیچ کی تو این کوچه ها نبود، یه پاسبانی بود سوت میزد و که مثلا بگه یعنی من هستم، کلانتری های نگشته بود، هیچ کی هم نبود. مثلا یک دیگه خیلی تکتوک آخر شب مثلا 11 شب بود، یک کسی میاد مثلا رد میشد فنا، سگا پارس میکرد. الان شما ساعت 12 بیا بیرون ترافیک، خیلی جالب، 1 بیا بیرون ترافیک هنو بعضی خیابون، خیلی 2 میای بیرون بازم اینی ماشینا پشت چراغ قرمز وایسن، 3-4 هم هنو ماشین آدما، خیلی کنار خیابون شهرداری انقدر بود جای ضعیف شده که به جیگرکی ها کرایه میده خیابون، یعنی کنار خیابون مینی ساعت 4 صبح دارن جیگر باد میزنن، خیلی جالب هم. من حال نمیدم جای دیگه دنیا هم اینجوری هایین. خب شما یه همچین شهری از شب تا صبح در پنجره ها رو مینی، نمیدونم از این چیزای جدید که اومدن، حالا یه اصطلاحی داره که میگن که پنجره ها رو میبندید دیگه صدایی نیاد، اینقدر صداها زیاده که الای این پنجره ها میاد تو، یعنی باز هم شما صدا میشنوی. حالا تصور بکن یک همچین فردی توی همچین خانه این منزلی داره زندگی میکنه با این سر و صداها، تصور بکن که مثلا یکی از اینا رو هم چی میکنه، آره من یک صدایی شنیدم، صدای جن بود. بعد شما بهش میگی صدای جن چجوری هست، نمیتونه برای شما بگه اصلا جن چه صدایی داره، کسی تا حالا شنیده که به ما الگوشو داده باشه که بگه آقا این صدای جن، اگه شنیدی اینه صدای جن. اصلا ما الگوی از صدای جن هیچ جا نداریم، هیچ کس هم نتونسته بگه که این الگوی صدای جن. آقا اگه شما شنیدین الگوی صدای جن، این صدای جن همینه. به شما میگن آقا این خط انگلیسی، این خط آلمانی، هر چی دیدی شبیه اینا بود دادون آلمانی یا انگلیسی، یه الگویی داری. اما اگه یه خطی یکی آوردم چیکار، آقا ما این خط عجق و وجق به اسم عجق و وجق مثلا خط ابداع کردم، بنابراین شما میگه الگو به من بده. تا وقتی الگو نداشته باشی که نمیتونی بگی که این چه خطیه، که خط عجق و وجق هست، اینم باید یه الگوی داشته باشی. من صدا میشنوم صدای جن، خود صدای جن الگویش چیه؟ من تصویر میبینم جن رو دیدم، جن الگویش چیه؟ کجا دیدی که این دفعه دومه که مثل اون قبلی هست؟ و کجا به شما گفتن که آقا این تصویر جن هست، صدای جنه یا شکل جن هست؟ خب اینا ببینید، در خونه همسایه بسته میشه، نمیدونم صداها از این پنجره های پی وی سی بهش میگن چی میشن، عبور میکنه میاد تو خونه انسان. ضخامت ساختمونا انقدر الان کم شده که دیگه تو خونه بغلی بعضی جاها این بساز بفروشا قربونشون برم انقدر خونه رو خوب میسازن و تندی میفروشن که بعضی جاها داره شامی سرخ میکنه صداش داره تو این خونه میاد. وقتی میگه که چیه صدایه، میگه به نظرم جنا دارن شامی سرخ میکنن، همسایه داره شامی سرخ میکنه، بساز و بفروش انقدر این دیوار رو نازک گرفته که صدای اونم داره میاد تو این خونه. خب این که به جن ارتباطی نداره. اینها و همه موارد حاشیه این اگر شما دقت بکنید و انسان راستشو بگه، آدم راستگویی باشه، هیچ کدوم از اینها به جن ارتباطی پیدا نمیکنه. اما من یه چیزی پایان مبحث جن به شما میگم تو این چند دقیقه. اگه تا حالام خسته شدید یا اینکه به دلتون بحثش نچسبیده، این چند دقیقه رو که خروجی بحث ما هست خوب گوش کنید، یا اگه خواستین یاد داشتم بکنید که بعدن نمیتونید مراجعه بکنید. هر کسی آمد به شما گفت آقا من جن زده شدم، آقا من صدای جن میشنوم، آقا جنا من اذیتم میکنن، حالا من چیکار کنم از این اذیت ها آسوده خاطر بشم، واقعا یه همچین تفکری داشت؟ چون بالاخره یه آدم ها اینجوری هستن دیگه. شما بینید یک کسی، من اینو توی بحث تلقین هم برای شما گفتم، یه بند خدایی خورما خورده بود با هسته، یه وقت من داستانشو برای شما تعریف کرد، خورما خورده بود با هسته. حالا از اینها صدها هزار نفر اینجور آدم داریم، یعنی پیش دکترم که میری، ما بیمار داریم پیش دکتر میریم، دکترم شون کنه نه چیزی نیازم، پشو برو یه خود خوابت کم شده برو بخواب، راستم میگه. طرف خوابش که کم میشه پنج جور بیماری آنی پیدا میکنه، خودش هم نمیدونه کم خواب شده، رنگ و رو زرد میشه، صورت میره توی هم، چشا همه پف کرده میشه، حالت اینجوری میشه، چشا خسته نشون میدن، اعصاب نداره، داد میزنه، پرخاش میکنه، این همون کمخوابی ممکن باشه. حالا میگه بشه دکتر، دکتر میگه آقا هیچ چیزی، برو خود کم بخوام. میادم چون عجب دکتر نفهمی بود، میگه برای چی؟ میگه یه دارویی چیزی ننوشته، یعنی این عشقش به اینه که حتما دکتر باید یه نسخه بنویسه 6 9 دارو براش بنویسه، این بره داروخونه فقط زمانی جیگرش حال میاد که یه کیسه پر دارو بشه. میگه عجب دکتریه، عجب دکتر، چه داروهای خوبه، بعضیاش هم خیلی گرون قیمته، با دفتر چه با ما این حسابو کردن، بیا اینا رو میخورم اون وقت بدتر اندر بدتر میشه. میگه آخه اینا به درد این نمیخوره که، ولی طبیب واقعا دیگه به دردش نمیخوره. ولی واقعا بعضی از اطباء هستن من دیدم حتی تو مذهب بشون، خب بالاخره آدم، شما هم دوست دکتر داریم، ما هم داریم، یه وقت رفتیم اونجا نگاه کردم دیدم به مریض شروع کرد، مثلا چی گفت مریض همش دکتر یه داروی حالا بده، دید ول نمیکنه یه دارو بده، بالاخره بعدش براش نوشته که مثلا یه قرص تقویتی براش نوشته که مثلا اینو بخور، چی اسمارتیز که نمیتونه براش بنویسه بخوره که، خب بالاخره بعد یه چیزی بنویسه شده بخوره دیگه، این دلش راحت بشه. واقعا آدمای اینجوری هست،
چون وقت حالا نیست، یه 9 دقیقه تقریبا وقت داریم، میخوام بهتون بگم که حالا یک کسی پیدا شد که آقا من الا بلا جن دیدم، حالا چی کارش بکنیم؟ داستانه داشتم میگفتم که آقا این دوست ما بود، بنده خدا مرحوم هم شد، اون بنده خدا هنوز خودش این راوی خبرش هم گم، ما الا بلا به پدرم گفتیم چه جوری؟ گم من خورما رو با حسه خوردم، این حسه خورما تو دل من مونده. هر دکتری بردیم همچه گم نه، من فقط این خورما رو با حسه خوردم، حسه خورما تو دل من، تا این حسه بیرون نیاد حال من خوب نمیشه. گم آخر یه دفعه این رفت یه جا نشون گفتیم آقا جون برای اینکه حسه خورما خود ببینی روی ظرفی مثلا این توالته فرنگی نشوندیم، خودمون یواش یه حسه خورما آوردیم انداختیم قبلا اون تو نشوندیم بهشون، نشوند و بلند شد، بلند شد و گفتیم آ حسه خورما، حسه خورما، حسه اینو دیدی بهتون گفتم خوب شدم الحمدلله، دل دردم خوب شد. خود ما گفتیم خدا رو شد الهی شد الحمدلله، پشو برو خدا نگه. حسه خورما باشه تو گفتیم کاش اینو 6 ماه پیش این کارو کرده بودیم. این چیزیست که صدها هزار نفر تو کل دنیا بیشتر گرفتار این مسئله تلقینات روحی و اینا هستن. حالا منم به شما مراجعه کنم، شما دیدی هر چی بگی این فایده ای نداره، حتما باید یه نسخه براش بنویسی بهش بدی. این کاری که من میگم انجام بده، خواستی اینو یادداشت بکن، یه صلوات فوری و فوتی بفرستی تا اینا رو من از کن شما بنویسی. اول این که بگید حتما تا 6 ماه بسم الله و بلند بگید. اگه کسی واقعا احساس میکنه جنی شده، جن زده شده، جن درش حلول کرده، فرور رفته درش، هرچ بگو بسم الله رو بلند بگو همه چون. دوم حتما دعاهای روزانه رو بخونه، و مخصوصا کسانی که اضطراب و استرس دارن، در روایت هم اومده که رفع اضطراب و استرس دعای یستشیر تو همین مفاتیح الجنان هست، بسیار مفید. شما بگید بخونه، خیلی عالی. تلاوت سوم این که تلاوت قرآنش رو زیاد بکنه، هر چی میتونه شب روز قرآن بخونه، هر چی میتونه بخونه. اینا که داریم میگیم واقعا اثرش خیلی زیاد هست، اینها اثرش نه اینکه حالا اون جن خیالی که این دیده، نه روح رو تقویت میکنه اینها. این روح که تقویت میشه دیگه آزار نمیبینه. چهارم این که اگر مرد هست بره تو مسجد یا محل کارش بلند از اون بگه، بلند از اون بگه، اگرچه مسجد داره اذان میگه، اینا بره وایسه اذون بگه، یه اذون اضافی بگه با اذونی که داره میگه، گوشه مسجد وایسه بگه، گوشه خونه، اگه نه تو خونه خودش بلند اذان بگه، خیلی اثر عجیبی داره، خیلی اثر عجیب. خانومایی که تو خونه هستن بلند نمیتونن اذان بگن فلان، اینا اذان رادیو رو باز کنن بلند کنن تو خونه شون پخش بشه، چه زور چه شب، حتی صبح نخور مردم آزاری ادم جالا خواب هستن فلان، ظهر و شب اذان رو بلند بذارن، اذان پخش بلافاصله بعدش اذان رو ببندی، خودشون هم اذان بگن برای نمازشون، بعد اقامه بگن، بعد نمازشون رو بخونن. ششم این که حتما هر شب کسی که میخواد روحش تقویت بشه این مسائل ازش بره بیرون، آیت الکرسی با ناس و فلق بخونه، حتما بخونه و اثرش هم ببینه، حتما صبح هم همینطور وقتی بلند میشه. هفتمین مورد میشه الان باید بگیم، بله، خود خواندن سوره جن هم خیلی مفید، خیلی سوره خوبیه، سوره خوبی هم هست، بسیار سوره عالیه، یک بار هم اگه کسی وقت کرد بره معانیش هم بخونه، بسیار جالب هست. نهم، ببینه به چه موضوعاتی علاقه داره، حتی به روزی 10 خط، 10 خط یک کتاب خوبی که کتاب شادی هست میگیره، فکرش رو عرض به خدمتتون که فکر متحولی میکنه، یعنی فکرش عوض میشه مثلا به یه چیزی دیگه فکر میکنه، کتاب مشروع و خوبا که شرعی باشه خوب باشه، کتاب بگیره روزی 10 خطش رو بخونه، به چه کتابی ببینه علاقه داره. اگه رمان هم میگیره رمان خوب بگیره، میگم ما رمان های خوبی داریم که شرعی نوشته شده، خیلی قشنگ هست. اصلا کتبی که تخیلی هست، داستانای ترسناک تخیلی یا فیلمای اینجور، به هیچ وجه نبینه، به هیچ وجه هم نخونه. به نظرم دهم باشیم، خوابش رو به هم نزنه، خوب بخوابه، و از قرص های ضد خواب اصلا برای بدن استفاده نکنید و پیشنهادم به هیچ کس نکنید. هر چی میتونید از چیزای طبیعی استفاده کنید برای خواب، که حالا اون بحث دیگه داری وقتی رجوع بکنید. منم تو ذهنم از دوستانم بعضن هستن تو این زمین ها کار کردن، میتونم بهتون بگم که چی بخورین که بخوابید راحت. مثلا ما از استوخ و دوز خیلی چیز طبیعی برای همه جای بدن مفید بگیرید بخورید. با سنبولتیب گلگازمون دم میکنن، شبا قدیم دم میکردن، دمنوش ها رو میخوردن، چقدر عالی. قرص های ضد خواب اعتیاد آوره و اذیت میکنه انسان رو، نکنید این کارو با بدن خودتون، این کار رو نکن. دوازدهم این که تغذیه مناسب داشته باشید، هر حله حوله ای رو انسان نخوره. سیزدهم این که تا اونجایی که میتونید امکان دارید مسافرت های یک روزه برید، اگه تونستید چند روزه برید چه بهتر، اگه نه یک روزه برید، از اون موطنی که دارید تکون بخورید، برید یه روز بیرون شهر رو بیایید. این خیلی اثر روی روح داره، روایت هم زیاد داریم که حالا ما سر جای خودش تو بحثی که بعدا میخوایم عرض بکنیم براتون خواهیم گفت. کوه پیمایی، رفتن به امامزاده ها، به صحرا و دشت، کنار رودخانه، کنار دریا، امثال اینها خیلی برای تقویت روح مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، به شرطی که همراه با چیز دیگه نشه. وقتی ها دقت بکنید، آخرین مطلبی که میگم چون وقت دیگه ای نداریم، همین قدش هم مفید دیگه کافی هستش، یه مطلبی که خیلی از شما نمیدونید، شاید همه شما که الان دارید میشنوید صدای منو، اونام که ویدیو کنفرانس میشنن، خانوما آقایون، این خیلی عجیب هم هست. من هم اینو از اساتید خودم شنیدم، در ذهن دارم، شاید قایم کرده بودم یه همچین زمانی برای شماها بهتون بگم. رفتن به زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه خیلی برای رفع اضطراب و افسردگی مهمه و اینو خیلی هم نمیدونن. کسی که افسردگی آغازش هست، هنوز به حد حاد نرسیده، ببریدش زیارت حضرت عبدالعظیم، چند هفته ببرید خوب میشه. این خیلی جالبه، خیلی عجیبم هست. این آقای عظیم الشان یکی از ویژگی های زیارتش اتفاقا همینه. حالا شما میگید نه، کسی که استرس داره، اضطراب داره، اخیرا هم کسی به من مراجعه کرد، همین دستورالعمل رو به او هم دادم، یه روحانی هم بود حتی، رفت و خوبم شد. چند هفته برید زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی، این بزرگوار یکی از ویژگی های زیارتش، غیر از اون که حالا ثواب زیارت کربلا داره، اینه که کسانی که افسردگی دارن، اضطراب دارن، استرس دارن، این برطرف میشه. این مطلب حالا دیگه وقتی ما نداریم، عرض به خدمتتون همین جا باشه. ما از جلسه آینده میذاریم سوالات پیرامون جن رو انشالله پاسخ میدیم، از طریق سایت تلگرام عمل بکنید و کتبی هم میتونید بدید، یکی دو جلسه این سوالات هم جواب بدیم. بعدش انشالله خواهیم گفت که بحث بسیار بسیار جذاب انشالله داریم، به شرط حیات اگر زنده مودیم خدمتون ارائه خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.